با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که نبوکدنصر در خوابی عجیب درختی بسیار بزرگ را دید که قطع شده، ولی کنده درخت و ریشه هایش در زمین باقی گذاشته و آن را با زنجیر آهنی و مفرقی بستند و آنگاه صدایی گفت که بگذارید برای 7 سال عقل انسانی او به عقل حیوانی تبدیل شود. از دانیال خواسته شده که این خواب را تعبیر کند و اکنون به بررسی آیات این فصل ادامه می دهیم. قطع نمودن و بستن کنده این درخت برای مدت 7 سال با زنجیر آهنی و مفرقی نشان می دهد که درخت در این مدت دوباره رشد خواهد نمود. این درخت سمبولی از آن حاکم است و این موضوع نشان می دهد که عقل انسانی او تبدیل به عقل حیوانی می شود. در دانیال فصل 4 آیه 17 می خوانیم: این تصمیم به وسیله فرشتگان مقدس اعلام شده است تا مردم جهان بدانند که دنیا در تسلط خدای متعال است و او حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند می بخشد، حتی به پست‌ترین آدمیان. 3 نکته مهم است که میتوان از خواب نبوکدنصر آموخت. 1. دنیا در تسلط خدای متعال است. اگر فکر میکنید که خدا این دنیا را ترک نموده و از این جهان بیرون رفته است، کاملا در اشتباه هستید. او این جهان را فراموش نکرده است. همچنین افرادی که تصور میکنند انسان بر همه چیز مسلط شده نیز در اشتباه میباشند. در واقع شخص دیگری است که تمام این خلقت و زمین را در کنترل و اراده خیش دارد. در مزمور 2:4-6 می‌خوانیم: اما خداوند بر تخت خود در آسمان نشسته به نقشه‌های آنان می‌خندد. سپس با خشم و غضب آنان را توبیخ می‌کند و به وحشت می‌اندازد. خدا می‌فرماید: من پادشاه خود را در شهر مقدس خود اورشلیم بر تخت سلطنت نشاندم. خدا میگوید که به پیشبرد اهداف خیش در این دنیا ادامه میدهد. او به شیطان این اجازه را داده که برای یک دلیل مشخص نقشه شریرانه خود را به اجرا درآورد. خدا به شیطان برای مدت زمان معینی اجازه فعالیت داده است. خدا امروز برای فرشتگان خود حقایقی را آشکار می‌سازد. بسیاری از سخنانی که امروز مردم درباره شیطان می‌گویند و افکاری که معمولاً در مورد او دارند از دیدگاه کتاب مقدس کاملاً اشتباه هستند. ملت‌ها قیام کرده و شکست می‌خورند، حکومت‌ها ایجاد شده و سقوط می‌کنند تا به انسان‌ها آموزش داده شود که خدا حاکم است و بر حکومت‌های دنیا تسلط دارد. اگر چنین فکر می کنید که ملت یا حکومت کشور شما با دیگران تفاوت دارد و دارای قدرت خاص و برتری است که از کنترل و تسلط خدا خارج می باشد، در اشتباه هستید. خدا همه ی حکومت های دنیا را داوری نموده است. مسیری که ملت ها و حکومت های متفاوت به طور کلی در حرکت می باشند به سوی داوری نهایی خداست که همگی در حضور او قضاوت خواهند شد. خدا بر حکومت‌های انسانی حاکمیت دارد و آنها را کنترل می‌کند. 2. او حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند می‌بخشد. شاید تصور می‌کنید که احزاب قدرت‌های اقتصادی و سیاسی یا مردم هستند که حاکمان را به قدرت می‌رسانند. آنها چنین تصور می کنند، ولی در حقیقت خداست که حکومت را بر اراده خود به هر که بخواهد می دهد. این واقعیت ممکن است باعث شود در اندیشه شخصی که دارای قدرت است این فکر را به وجود آورد که بگوید من این مقام را بر طبق اراده و خواست خدا در اختیار دارم. تعداد زیادی از پادشاهان گذشته این نوع تصور احمقانه را داشتند که به جای خدا حاکمیت را در اختیار دارند، چون خدا بر طبق اراده‌اش آنها را در مقام و جایگاه پادشاهی قرار داده است. اینو تفکر را باور نکنید. با وجود اینکه آنها بر طبق اراده خدا به حاکمیت رسیدند، ولی در جایگاه یا نماینده خدا بر روی زمین نیستند. توجه کنید که پولس در رومیان فصل 13 آیه 1 چه میگوید؟ در تمام نقاط جهان همه دولت‌ها را خدا بر سر قدرت آورده است. چرا خدا اجازه می‌دهد بعضی از قدرت‌ها و حکومت‌های خاص بر این زمین حکومت کنند؟ 3. حتی به پست‌ترین آدمیان. این واقعیت که خدا حتی پست‌ترین افراد را در مقام‌های حکومتی قرار می‌دهد، بایستی باعث فروتن شدن تمام حاکمان و همچنین تمام انسان‌ها شود. اگر فکر می‌کنید که می‌توانید بهترین افراد برای اداره حکومت‌ها را انتخاب کنید، در اشتباه می‌باشید و تاریخ بشریت این موضوع را نشان داده است. در تاریخ هر کشوری می‌توان زمان‌هایی را یافت که چگونه خونریزترین و در واقع پست‌ترین افراد به حکومت رسیده بودند. آنان با ظلم و ستم فراوان بر مردم حاکمیت می‌کردند و رفتارشان به خوبی نشان دهنده شخصیت پست و شریرانه‌شان بود. اجازه دهید باز هم تکرار کنم که خدا حتی به پست‌ترین افراد اجازه حکومت کردن می‌دهد و ما همان حکومتی را که لیاقت داریم دریافت می‌کنیم. مردم در تمام کشورها درباره حاکمیت، دولت، مجلس، احزاب و شرایط گوناگون سیاسی در سرزمین‌هایشان اعتراض و شکایت می کنند. دوست من، خود ما هستیم که راه را برای حاکمیت آنان هموار می کنیم. به آنها رأی داده یا به روش‌های گوناگون به آنان امکان حکومت کردن می دهیم. خدا اجازه می دهد که حتی پست‌ترین افراد به قدرت برسند. این واقعیت بایستی باعث تواضع و فروتنی تمام مردم شود. اما آیا واقعاً حاضریم این حقیقت را بپذیریم؟ آیا هیچ حاکم یا حزب سیاسی تحمل شنیدن آنچه خدا در دانیال فصل 4 آیه 17 گفته است را دارد؟ این آیه بسیار عجیب به نظر می رسد. اینطور نیست؟ تاریخ همانطوری که در گذشته آشکار نموده، در آینده نیز حقیقت این گفته را به اثبات خواهد رساند. سر طلایی در آن مجسمه یعنی نبوکدنصر دارای بیماری روانی بود، ولی با وجود دیوانگی یکی از حاکمان قدرتمند و معروف در تاریخ بود که اولین حکومت جهانی را برقرار کرد. بعضی اوقات آنچنان بیماری روانی او شدت می گرفت که قابل کنترل نبود، به طوری که خودش نیز نمی فهمید چه رفتار دیوانواری دارد. قبلا نیز به این نکته اشاره کردیم که بسیاری از حاکمان بزرگ دنیا نیز به مشکلات روانی مانند نبوکدنصر دچار بودند. به همین دلیل در بعضی از کشورها مردم به این نتیجه رسیدن که می توانند با ایجاد حکومت‌های دموکراسی و چند حزبی مانع به قدرت رسیدن یک پادشاه یا حاکم در کشوری شوند، چون می دانستند که انسان ها نمی توانند به تنهایی قابل اعتماد برای حکومت کردن باشند. هرچند که در واقع در کشورهای دموکراسی و چند حزبی نیز تضمینی مطمئن برای جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری و قوانین و تصمیمات اشتباه وجود ندارد. خدا تاکنون در مسیر تاریخ از طریق شیوه های متفاوت حکومتی نشان داده است که او حتی به پست‌ترین افراد اجازه می دهد به قدرت رسیده و حاکمیت را برای مدتی در اختیار داشته باشند. در دانیال فصل 4 آیه 18 می خوانیم: ای بلت شسر، این بود خوابی که دیدم. حال به من بگو تعبیرش چیست؟ تمام حاکمان مملکت من از تعبیر این خواب عاجز ماندند، ولی تو می توانی آن را تعبیر کنی، زیرا روح خدایان مقدس در توست. اکنون دانیال خواب نبوکدنصر را تعبیر خواهد کرد. تعبیر خواب نبوکدنصر توسط دانیال. دانیال فصل 4 آیه 19 میگوید: آنگاه دانیال که به بلت شسر معروف بود در فکر فرو رفت و مدتی مات و مبهود ماند. سرانجام به او گفتم: بلت شسر، نترس، تعبیرش را بگو. او جواب داد: ای پادشاه، کاش آنچه در این خواب دیده‌ای برای دشمنانت اتفاق بیفتد، نه برای تو. این خواب باعث تعجب و حیرت دانیال می شود و او را به فکر فرو می برد. نبوکدنصر مانند یکی از دوستان اوست و دانیال نخست وزیر او می باشد. در اولین خواب مقام نبوکدنصر به بالا برده شد، اما در این خواب او به پایین تنزل می کند. آنچنان خواب ناخوشایندی است که دانیال تمایلی به تعبیر آن ندارد. دانیال در مقابل این وسوسه مقاومت می کند که تمام تعبیر خواب را به نبوکدنصر نگوید. او معنا و مفهوم این خواب را به طور کامل برای پادشاه تعریف خواهد نمود. سؤالی که اغلب مطرح می شود این است که آیا یک پزشک بایستی تمام حقیقت را به کسانی که از یک بیماری خطرناک رنج می کشند بگوید؟ من شخصا فکر می کنم که اگر آن فرد باید آماده شود که بزرگترین قدم زندگیش را بردارد، پس این حق را هم دارد که تمام حقیقت را بداند. همیشه از پزشکم که یک ایماندار مسیحی و متخصص سرطان است به خاطر این موضوع سپاسگزارم که وقتی متوجه شد من به بیماری سرطان دچار شدم، به من با صراحت گفت: بایستی به طور دقیق وضعیت بیماری را به شما بگویم، چون اگر چنین نکنم به من اطمینان نخواهید کرد. من او را به خاطر این کار بسیار تشویق نمودم. اکثر مردم می‌خواهند که پزشکان رعایت حال آنان را کرده و به آنان اطمینان دهند که حالشان خوب است، حتی اگر واقعا چنین نباشد. دانیال تمام حقیقت را به نبوکدنصر خواهد گفت و با ظرافت و هوشیاری خاصی برای او مشکل را توضیح خواهد داد. در ابتدا به نبوکدنصر میگوید که ای کاش آنچه در خواب دیده برای دشمنانش اتفاق بیفتد، و به این ترتیب پادشاه را آماده برای رویارویی با مشکل می کند. در دانیال فصل 4 آیه 20 الی 22 می خوانیم: آن درختی که دیدی بزرگ شد و سرش به آسمان رسید، به طوری که تمام دنیا توانست آن را ببیند و برگ‌های تر و تازه و شاخه‌های پربار و میوه کافی برای همه مردم داشت و حیوانات صحرا زیر سایه‌هایش آرمیده و پرندگان در میان شاخه‌هایش پناه گرفته بودند. ای پادشاه، آن درخت تویی، زیرا تو بسیار قوی و بزرگ شده‌ای و عظمت تو به آسمان و حکومت تو تا دورترین نقاط جهان رسیده است. آن درخت نبوکدنصر را نمایندگی می کند. او قدرت یافته و حاکم بزرگ شده است. او اکنون به یک امپراتوری جهانی تبدیل شده و تمام تمدن شناخته شده ی آن روزگار را تحت اختیار و قدرت خود دارد. در اینجا تصویر نبوکدنصر و قدرتش را به طور شخصی مشاهده می کنیم. دانیال فصل 4 آیه 23 الی 24 می گوید: سپس فرشته مقدس را دیدی که از آسمان به زمین آمد و گفت: درخت را ببرید و از بین ببرید، ولی کنده و ریشه های آن را در زمین باقی بگذارید و آن را با زنجیر آهنی و مفرقی ببندید و در میان سبزه‌های صحرا رها کنید. بگذارید با شبنم آسمان تر شود و 7 سال با حیوانات صحرا علف بخورد. ای پادشاه، آنچه در این خواب دیده ای چیزی است که خدای متعال برای تو مقرر داشته است. تعبیر خواب چنین است. درخت یا نبوکدنصر قطع شده ولی به طور کامل از بین نخواهد رفت. نبوکدنصر بایستی به مدت 7 سال با حیوانات و مانند آنان زندگی کند. او حتی تشخیص نخواهد داد که کیست. در دانیال فصل 4 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: تو از میان انسان‌ها رانده خواهی شد و با حیوانات صحرا به سر خواهی برد و مانند گاو علف خواهی خورد و از شبنم آسمان تر خواهی شد. 7 سال بدین منوال خواهد گذشت تا بدانی دنیا در تسلط خدای متعال است و او حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند می بخشد. اما چون گفته شده کنده و ریشه ها در زمین باقی بماند، پس وقتی پی ببری که خدا بر زمین حکومت می کند، آنگاه دوباره بر تخت سلطنت خواهی نشست. دانیال به طور آشکار توضیح می دهد که چرا نبوکدنصر این خواب را دیده است و چرا این تجربه را خواهد داشت. نبوکدنصر بسیار خودخواه و مغرور شده بود و این موضوع زمانی که آن مجسمه بزرگ را ساخت و همه را مجبور کرد که در مقابل آن مجسمه سجده نموده و آن را عبادت کنند نمایان شد. مطمئنن این مرد پر از غرور بود و خدا می‌خواهد او را فروتن و متواضع سازد. او از کاخش به بیرون رانده و به صحرا برده خواهد شد، جایی که مانند گاو علف خورده و همچون حیوانات رفتار خواهد کرد. اما خدا همچنین می‌خواهد او را از این وضعیت دیوانوار بیرون آورد. آشکار است که نبوکدنصر از بیماری حملات عصبی ناگهانی رنج می‌برد که با توجه به بعضی از علائمی که در زندگیش دیده می‌شود، شدت و غیرعادی بودن این بیماری او را مشخص می‌کند. یکی از علائم احساساتی بودن بیش از حد اوست که در واقع نوعی اضطراب و پریشان خاطری ناگهانی را می‌توان در او مشاهده نمود. اینو بیماران زمانی بسیار شادمان و صمیمی به نظر می‌رسند و ناگهان زمانی دیگر بسیار ناراحت و عصبانی شده و روحیه‌ای تلخ و خصومت آمیز دارند. تعادل روانی نداشته و وضعیت روحی آنها بدون دلایل خاص به سرعت تغییر می‌کند. بسیاری از مردم تا حدی از این نوع بیماری رنج می‌برند. همه ما افرادی را می‌شناسیم که لحظه‌ای تلخ و عصبانی به نظر رسیده و سپس خود را بسیار شاد و خوشرو نشان می‌دهد. به اصطلاح به افرادی با این روحیه دمدمی مجاز گفته می‌شود. اما برای نبوکدنصر این وضعیت یک مشکل واقعی و جدی بود. این مشکل در شخصیت او بود که بر رفتارش اثر می‌گذاشت. بیماری او در نتیجه یک تصادف یا سانحه مغزی ایجاد نشده بود، بلکه در درونش بود. علامت دیگر بیماری روانی نبوکدنصر در ضعف حافظه و فراموشکاری او نمایان می شد. افرادی که به این بیماری مبتلا می باشند برای مدتی فراموش می کنند که چه کسی هستند. در بعضی تیمارستان ها افرادی یافت می شوند که به عنوان مثال تصور می کنند ناپلئون یا هر شخص دیگری می باشند. نبوکدنصر در ایام 7 ساله شدید شدن بیماریش فکر می کرد که یک حیوان است و رفتار حیوانی داشت. علامت دیگر بیماری حملات عصبی خودخواهی و غرور است. با توجه به دانیال فصل 4 آیه 30، این نوع مرض در نبوکدنصر به یک وضعیت دائمی تبدیل شده بود. دیدیم که چگونه او در دانیال فصل 4 آیه 4 الی 1 بارها از ضمیر شخصی من استفاده کرد و به خودخواهی و منیت شدید دچار شده بود. غرور یا تکبر یکی از خصلت‌هایی است که خدا از آن متنفر می‌باشد و در واقع یکی از ویژگی‌های انسان است. وقتی سزار آگوستین شهری را غارت می‌کرد چنین گفت: در آنجا آجر یافتم، پس آن را خرد کردم. او آن شهر را کاملا از بین برد. سزار دیگری با غرور گفت: روم را از چوب یافتم، آن را با سنگ مرمر ساختم. توجه می کنید؟ غرور و تکبر به هر شکل آن گناهی است که درون خانواده بشری ریشه کرده است. اما انسان واقعاً به چه چیز میتواند افتخار کند؟ در کتاب ارمیا فصل 9 آیه 23 الی 24 چنین نوشته شده است: مرد دانا به حکمت خود افتخار نکند و شخص نیرومند به قوت خود نبالد و ثروتمند به ثروت خود فخر نکند، بلکه هر که میخواهد افتخار کند به این افتخار کند که مرا میشناسد و میداند که خداوند هستم و رحمت، انصاف و عدالت را بر زمین به جا میآورم، چیزهایی که موجب خوشنودی و سرور من میباشد. نجات خدا غرور و تکبر را از انسان بیرون میاندازد. نمی توانید وقتی برای دریافت نجات به نزد عیسی مسیح میایید غرور داشته باشید. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 2 آیه 2 میگوید: زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم. ما هیچ چیز نداریم که بتوانیم به آن افتخار کرده و در ما هیچ شکوه جلالی نیست. در نامه اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 چنین نوشته شده است: چرا انقدر به خود میبالید؟ مگر هر چه دارید از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار میکنید که گویی با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده اید؟ و پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 میگوید: چنان که کتاب مقدس میفرماید اگر کسی میخواهد به چیزی افتخار کند، به آنچه خداوند کرده است فخر نماید، نه به آنچه خودش انجام داده است. و با توجه به امثال سلیمان فصل 6 آیه 16 الی 19، غرور در جایگاه اول در فهرست آنچه خدا از آن نفرت دارد می باشد. اما طوری که در نامه فیلیپیان فصل 2 آیه 8 نوشته شده، خداوند ما عیسی مسیح عالی ترین نمونه فروتنی را به ما نشان می دهد و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. ویژگی دیگر بیماری حملات عصبی این است که در دوره‌های زمانی متفاوت آشکار می شود. در مورد نبوکدنصر این دوره به مدت 7 سال طول کشید. در دانیال فصل 7 آیه 27 می‌خوانیم: پس ای پادشاه به نصیحت من گوش کن، از گناه کردن دست بردار و هرچه راست و درست است انجام بده و به رنج دیدگان احسان کن تا شاید در امان بمانی. نبوکدنصر در وجودش پریشان و مضطرب است و هیچ آرامشی در درونش نیست. او در دنیای آن زمان سر را ایجاد کرد. هیچ دشمن خارجی وجود نداشت که بر علیه قدرت او توانایی مقاومت و مخالفت را داشته باشد. ولی خودش در گناه زندگی می کرد و صلح درونی نداشت. دانیال به او می گوید که بایستی توبه کرده و از گناهانش دوری کند. او نیاز دارد که به سوی خدا بازگردد و یک زندگی عادلانه و منصفانه را در پیش بگیرد. دانیال به او پند می دهد که توبه کند تا از داوری خدا نجات یابد. هنوز برای نبوکدنصر امیدی برای نجات و رهایی بود. او می توانست آرامش و آسایش را داشته باشد. فکر کنم که این آخرین هشدار خدا به نبوکدنصر بود. تعداد بسیار زیادی از رفتارهای غیر عادی احساسی و ذهنی و همچنین بیماری‌های روانی که امروزه در جوامع دنیا شاهدان هستیم در واقع در نتیجه مشکلات روحی هستند. نمی‌خواهم بگویم که تمام آنها به همین دلیل می‌باشند، چون می‌دانم بعضی از آنان در اثر حوادث فیزیکی و طبیعی به وجود می‌آیند. اما به طور یقین می توان گفت که بسیاری از بیماری های روانی که امروزه در زندگی انسان ها مشاهده می شود به علت وضعیت و مشکلات روحی آنان است. در این افراد آرامش و صلح درونی وجود ندارد، چون در گناه زندگی می کنند. دوست من، تا زمانی که انسان از گناهانش دوری نکرده و به سوی خدا باز نگردد و با او آشتی نکند، از مشکلات روحی آزاد نشده و در زندگیش صلح و آرامش نخواهد داشت. دعا می کنیم که همه انسان ها به نزد عیسی مسیح بیایند تا او ایشان را از گناهان نجات داده و آرامش را در قلبشان ایجاد کند.